ما یه جایی یه بار بسم الله و این
که بسم الله الرحمن الرحیم، اینا رو هم ضبط نکن بهتره. بسم الله الرحمن الرحیم، بحث سر این بود که شبهه غیر محصور یعنی چی. گفتیم محصور و غیر محصوره که تو آیه و روایت نیامده، که یه عنوان محصور تو آیه و روایت نیامده. که اگه اومده بود اول می‌رفتیم ببینیم خود شارع شیخ خود اونجایی، اگر اومده بود اول می‌رفتیم ببینیم خود شارع تعریف کرده یا خود شارع چنین تعریفی ارائه نداد. بعد اگه تعریفی شارع داده بود خب همونو می‌گرفتیم، اگه تعریفی شارع ارائه بگید نکرده بود می‌رفتیم سراغ چی؟
ادله،
عرف. عرف می‌رفتیم دیگه. تو دلیل اومده تعریف نکرد مثل بی، البته عرف اون موقع، عرف اون موقع رو در نظر می‌گرفتیم، معنا رو از عرف اون موقع پیدا می‌کردیم، به دست می‌آوردیم، مصادیقش رو از زمان حال باطل. یعنی فقیه باید دو تا کار بکنه، اینو قبلا هم شاید گفتم بهتون. تو هرمنوتیکای کلاسیک به حساب متن رو میارن تو زمان حال. توی روش فهم متن ما باید بریم تو زمان متن. میدونی؟ دو تا حرفه. شما یک متن رو میارید تو زمان حال، یه وقت خودت میری تو زمان متن، تو مواجهه با متون تاریخی، متونی که مال زمانهای قبله. ما باید بریم تو زمان متن، عرف اون زمان رو پیدا کنیم، معنای عرفی اون زمان رو به دست بیاریم. اینو که به دست آوردیم بعد حالا باید رجوع کنیم به عرف زمان خودمون، مصادیق امروزیش رو پیدا کنیم، و این خیلی سخته. یعنی دو تا کار هر دو فقیه قدر هم باید اون زمان را بشناسد، فقیه بلحمدشایه، تا بتونه معنای عرفی اون موقع رو بیرون بکشه، بعد هم عرف زمان خودمون رو بشناسه تا بتونه مصادیق این زمانش رو درست تطبیق بده. و این خیلی مشکله. هنریست برحال، اگر کسی داشته باشه هنریست، لطف خداست. و این که در روایات داره، در مد در روایات داره، در آخر زمان میگه دیگران هم دارن، خدا نکنه دوره بیاد که جماعتی از شیعان جایی باشن نه تو خودشون فقیه باشه نه به فقیه دسترسی داشته باشن، چون خودشون نمیتونه این کار رو بکنن، خودشون عرف اون زمان رو نمیشناسن تا بتونن برن معنای اون موقع رو چکار کنن، پیدا بکنن، که بعد که پیدا کردن حالا بیان مصادیق امروزی. البته فقیه هم باشه باید دو هنر باشه، یکی اینکه بتونه بره عرف اون زمان رو بشناسه، معنای اون موقع رو در بیاره، دوم زمان و مکان حال رو هم بشناسه، بتونه مصادیق امروزی رو درست چکار کنه، تطبیق بده. مثلا همین بحث‌های فقه و سیاست، مثلا فرض کنید مثلا بصیرت میگفتن، بصیرت مثلا فقه زبیر، بعد یکی اون دوره رو قشنگ بشناسه تا بتونه اونا رو بفهمه، بعد که درست فهمید حالا مصادیق امروزی رو درست بشناسه تا بتونه درست تطبیق بده. یعنی هر دو مهارته. اما خب این مال جایی است که اون واژه در آیه و روایت آمده و تعریفی ارائه نکرده. اما اگر واژه اصلا تو آیه و روایت نیامده، بلکه اصطلاحی است که علما، فضلا، بزرگان اینها قرار دادند، درست شیخونا، اینجا ما باید بریم سراغ ادله این بزرگان، ببینیم اینا از کجا این واژه رو قرار دادن، هرچون ادله اقتضا میکرد طبق او باید رفتار کنیم. و در غیر محصول وضعیت اینجوری، ادله رو بررسی کردیم، 6 تا دلیل بود، یکی یک بررسی کردیم، حالا بر اساس اونها باید ضابطه را بگیم ارائه بدیم. دلیل اول اجماع بود. اگر ما اون دلیل اجماع رو میپذیرفتیم و قبول میکردیم که در معقد اجماع عنوان غیر محصوره بگید آمده است، پس کشف میکردیم که در روایات همچنین عنوانی بوده، بعد رجوع میکردیم به عرف طبیعتا، کاری که شهید ثانی و محقق کرکی کردن. بعد اون چیزی که اونها از عرف اون زمان استخراج کردن، این رو میگفت شهید ثانی که شمارش اطرافش دشوار باشه. این دو مشکل داشت. اولا ما دلیل را اجماع بگید نمیدانستیم، چون اجماع مدرکی بود. ثانیا خود همین چیزی هم که این گفته بود مبهم بود، دشوار باشه تو چه مدتی. محقق کرکی که اجماع رو قبول داشت، برای اینکه مشکل دوم رو حل کنه یه قیدی زد به زمان قصیر، و ولی اونم مشکل حل نکرد، اونم ضبط نداشت، به خاطر اینکه خب زمان قصیر یعنی چقدر. دیگه در ادامه شروع میکنه عبارات کرکی و عبارات کاشف اللسان رو آوردن که میخواد بگه اینا هم هیچ کدوم معیار منضبطی نتونستن ارائه بدن. حالا این با صرف نظر از اینکه از اول ما دلیل و اجماع ندانستیم، این میره بیرون. بعد حالا خودش میخواد رو دلایلی که قبول داره بگه. خب اجماع رو که قبول نداشت، اسر و حرج هم قبول نداشت. اگه اسر و حرج قبول داشت ضابطه راحت میشد. هر چیزی که حرجی میشه احتیاطش غیر محصوره، هر چیزی که احتیاطش حرجی بگو نمیشه محصوره. منتها ما اسر و حرج قبول نکردیم ما دلیل، چون شخصی میشد، نوعی نبود، درسته؟ اخبار عامه هم که اگه میشد که کلش اجازه داده میشد که علامه مجلسی داشتن، اونم قبول نکردیم، چون به عینه در قالشون گفتیم چیه؟ تأکیده، نه تفصیلی، اونم رفت. اخبار خاصه هم که حالا یا گفت مجمل شیخ، سید گفت مال بحث سوق مسلمین عمومیت نداره، امام که سنداشون خرابه، اونم رفت. میرسیم به دلیل پنجم. کسانی که طرفدار دلیل پنجم بودن، یعنی بر اساس چی میگفتن؟ حکم عقل میگفتن؟ ضابطه هم که راه کردن اینطوری گفتن شما باید نسبت، خوب دقت کنید، نسبت بین حرام، بگید واقعی با مجموع اطراف رو در نظر بگیرید. ببینید نسبت چی میشه. اگر اون نسبت و اون احتمالی بود که با لحاظ محتمل عقلا به اون اعتنا بگید نمی کردن، این شبهه غیر محصول است. و اگر نسبتی بود که با لحاظ محتمل عقلا به او اعتنا می کردن، این شبهه محصول است. دقت کردید؟ بر این معیار پیش اومدن که لازمه دلیل پنجمه. و مثل آشق عبدالکریم حائری، مثل امام که همون دلیل پنجم رو هم قبول داشتن، همین معیار رو به عنوان معیار نهایی پذیرفتن. مثال بزنم این روشن بشه. شما میدونید که مولا عبد را از معامله با یک نفر از اهل یک قریه ای منع کرده، این آبادی. حالا اون آبادی 1000 نفر توش هست. الان نسبت و احتمال این که این معامله ای که انجام میده همون معامله منعی و هن باشه میشه چی؟ 1000. خب 1000 رو اقلا اعتنا میکنن؟
نه.
تو این مسئله حالا هر جا عددش فرق میکنه بگیره، قبلا هم گفتم. پس این شبه میشه محصوره یا غیر محصوره؟
غیر
محصوره. پس اجازه ارتکاب میده. حالا اگر مردد شد، یعنی انقدر منتشر نشد اطراف، مردد شد بین 2 تا، مردد شد بین 3 تا، نسبت شد 1/2، شد 1/3، حالا اقلا اعتنا میکنن یا نمیکنن؟ میکنن. پس اینجا میشه چی؟
محصوله.
یعنی خود این انتشار و عدم انتشار، قبلا مثال زد دیگه، بگه مثلا یکی از اهل بلد مرد، یکی از اهل فلان محله مرد، یک دختری از مدرسه فلان مرد و دخترش هم تو هم مدرسه هست، هرچی اینایی کمتر میشه شما نوع رفتار چی میشه؟ عوض میشه. اینطور نیست؟ اینها رو هم شاهد آورد، همین رو اینجا تکرار میکنه. تو بحث‌های شرعی هم همینجوره. شما وقتی که اولش یک روایتی است احتمال میدید 50% 60% مخصص داشته باشه، اینجا شبه محصول است. گشتی رسید به 1/10، 1/20، 1/50 احتمال اومد پایین. خب وقتی اومد پایین شبه غیر محصوله میشه. چی گفتی؟
یه وقت اینجا اختلاف بیفته چیکار میکنه؟
اختلاف چی؟
اختلاف بیفته یکی احتمال رو این بدونه، یکی احتمال چیزی کمتر یا بیشتر بدونه.
ببین این چه اختلاف؟ شما یه حرام واقعی داری؟
اینو قبلا گفته بودیم. این اتفاقا شما میفهمید که این ملاکه، من میگم ملاک نیست، این ملاک دوباره یه جایی گیر میکنه.
بله یه جایی گیر
میکنه، منبع رجوع اونو بگید.
صبر کن بگم، یواش آقا جان. شبه این ضابطه ایست که ارائه کرده.
من فکرم عراکیه این
اون دلیل مثلا 3 و 4
شما گفتید خب اشتباه میذارم چیکار، حالا ما اینجا داریم میگیم بر فرضی که صحیح باشه
مسلما تمام اینا درسته، چون
قائلین بهش چی میگن؟ ما میگیم آقا
قائل به سه همه رو اجازه میدن دیگه، فرقی اصلا بحث رو غیر مسئول دیگه نداره. حالا مسئول ما کو
خب
واجبه بحث
کنیم چون
نه دیگه بحث نمیخواد.
خب نه باید بگیم بر فرض اینکه اینا قائل به این
نه دیگه بحث نمیخواد، اصلا تفکیک بین مسئول و غیر مسئول دیگه نمیخواد، چون اخبار هل در سه کل موارد علم اجماعی رو اجازه ارتکاب میدن دیگه، فرق نمی کنه که شما بخوایی اسمش رو بذاریم. ما که محصول و غیر محصول رو داریم تفکیک میکنیم، سرش اینه که توی یه سری میخوایم اجازه ارتکاب بدیم، توی یه سری میخوایم ندیم، این واسه ما مهم میشه. اما اونی که دلیل سه رو قبول میکنه مثلا علامه مجلسی، چون کل اطراف علم اجماعی رو کلن دیگه جواز ارتکاب میده، لذا نیازی به ارائه ضابطه در جدا کردن محصول و غیر محصوله دقت میکنی؟ نداره و لذا هم نداره. شما نگاه کنید الان توی الاربعین هیچ جا نمیاد محصول و غیر محصول رو تفکیک کنه، چون واسهش فایده نداره. اون همه اینها رو با صحیح عبدالله ابن سنان اجازه ارتکاب داد. دقت کردید
این لفظ از کی به وجود
اومده؟ محصول و غیر محصول نمیدونم، اینو دوست دارم یه وقت فرصت بشه بگردم ببینم اولین کسی که گفته کی بوده. مثلا تو اصول مشکلی که داری، شما وقتی میری قدیمی ترین متنایی که پیدا می‌کنی دیگه مال دوره امام هادی هست، عقب‌ترش نداری. لذا اگر واژه قبل تو شیعه میگم، اگر قبل از اون ایجاد شده باشه شما دیگه نمیتونی پیداش کنی، فقط میتونی بفهمی از قبل از فضل نشازانم بگید بوده، بحثش تو شیعه بوده. اینو فقط تا اینجاش میتونی. این مسلماً تو فقه اینجوری نیست، تو اصول هست.
مسلماً زمان علامه مجلسی چه این چیزی بوده؟
آره علامه که خیلی قبل از علامه بوده، محصور و غیر محصور شهید هم بحث کرده، شهید کلی قبل از علامه هست، محقق کرکی بحث کرده.
خب همین اینکه چنین تفاوتی بوده طبیعتاً، یعنی چنین لفظی برای تفاوتی در یه حکمی بحث شده،
چون یه سری رو اجازه میدادن یه سری رو نمیدادن دیگه، طبیعی میگه علامه رو مبنای خودشون هر دو رو میخواست جوازه ارتکاب بده دیگه، براش مهم نبوده که بخواد بیاد رو این بحث بکنه،
نه
براش بیفایده بوده دیگه، صحیح عبدالرسان همه رو اجازه میده. خب عرض شود که این معیار ماست، منتها مرحوم شیخ حرفای آقای درسته، میگه این بهترین معیاریست که من میشناسم تو معیارهایی که ارائه شده، ولی حقیقت امر اینه که این هم یه جا، یعنی یه جای احتمال جوریست که ما یقین داریم که این رو اغلا اعتنا بگید نمی کنند، یه وقت هم احتمال جوریست که یقین داریم به دقت عقلی به این اعتماد بگید می کنند، اما یه تعداد زیادی دوباره این وسط میمونه که آدم به شک میفته که این رو اعتماد. ببین الان میگم یک دوم میگه اعتماد میشه، یک سوم، یک چهارم، یک پنجم، یک ششم، از کجا دیگه اعتماد نمیشه؟ شما میدونی یک دوم اعتماد میشه، یک هزارم هم اعتماد نمیشه، اما یک پنجاه و سوم چی؟ پنجاه و دوم چی؟ پنجاه و یکم چی؟ این وسط یه تیکه میمونه که اینجا گیر میکنی. اینها را چه باید کرد؟ اشکال رو فهمیدی؟ درسته تا اینجا؟ تا اینجا روشن شد چی شد؟ خب اینها را چه باید کرد؟ شیخ میگه اگر شما تمسک به چون شما اطلاعات حرمت واقعی داری دیگه، مثلا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاشتنم، این رو حرام واقعی رفت قاعده اولیه، نه مقتضی، قاعده اولیه مقابل قاعده ثانویه است، اینا قاعده ثانویه حساب نمیشن چون عنوان ثانوی نیستن. بگو مقتضی را به حساب واقع داری، دنبال این بودی که مؤمنی در داری یا نداری، تو جاهایی که احراز میکنی غیر محصور است مؤمن هم داری، ولی جاهایی که شک میکنی در مخصص لبی او، درسته؟ شبهت هم شبهه مصداقی است، درسته؟ تا اینجا اگر مبنات این باشه که اجمال مخصص در شبهه مصداقیه به عام سرایت میکند، اینجا طبیعتاً دیگه نمیتونی به اون اطلاقات بگو تمسک کنی، باید رجوع کنی به اصول عملیه، و چون شک در بگو مکلفون به میشه مجرای قاعده اشتغال میشه. اگر شک در اصل تکلیف می بود مجرای قاعده براءت می شود. اما اگر شما بگید اجمال مخصص در مخصص لبی کلام بحث را ماست به مطلق سرایت نمی کنه، به اطلاقات تمسک می کنی، اطلاقات تمیاد وجوب اجتناب رو مثلا تو همون هم لنخن رو همش وشتنه بود این رو ثبات می کنه. و تو این موارد وسطی باید، یعنی مواردی که اون ضابط توش احراز نمیشه، باید این کار رو انجام بدیم. و شیخ معتقده که باید اینجور جاها احتیاط کرد. یادتونه قبلا هم میگفت، چون شیخ حیاتون باشه توی چیز هم اینو داشتی، توی خروج از محل ابتلا، یادتونه اونجا هم این همین بحث رو داشتیم. اونجا هم شیخ اومد گفت اجمال سرایت میکنه، وقتی سرایت کرد ما شک کردیم باید به اطلاق چکار کنیم؟ تمسک کنیم. امام اینا مبناشون فرق میکرد، میگفتن که اجمال به عام سرایت میکنه، مثلا نمیتونید به مطلقات تمسک کنید، باید برید سراغ اصل عملی. اگه شک در اصل تکلیف بود میشه براءت، در مکلف هم به بود میشه احتیاط. اینم آخر حرف در مورد ضابطه محصوله و غیر محصوله. فهمید چی شد؟
بله.
حالا آقا جان، یعنی الان دیگه میتونی تو مثالا اجرا کنی؟
اون عامی که الان شک میکنیم در اینکه اجمال داره یا نداره چیه؟ این مثال نمونه.
اِنَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْأَنْصَابَ وَالْأَزْلَامَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ. این خطاب اصلی شماست، عام شماست.
عام که آخه اینجا بخواد بگه همه خمرا حرامه.
هر خمر واقعی وجود اجتناب داره. این اصلی.
همه خمر واقعی وجود اجتناب داره.
بعد شما یه خمر واقعی دارید در بین مثلا 7 تا که شک میکنید الان احتمالیست که اغلا اعتنا بکنن توی مسئله خمر یا عقلا قابل اعتنا نباشه، درسته؟ 14 درسته اینه شما دارید، یعنی شک میکنید که الان پایین بودن این احتمال موجب بشود که عقل به شما مؤمن بدهد یا موجب نشود.
درسته.
شبهه مصداقیه دارید، مصداقیه دارید در همون مؤمن عقلی. اگر این شبهه مستاقیه رو بگید جلوی تمسک به عام را میگیره، خب باید برید سراغ اصول عملیه مثل امامی. اگر بگید نمیگیره مثل شیخ، تمسک میکنید به همون عام، بگید وجوب اجتناب اینجا هم هست. من بین هر کدوم از این 7 رو من بردارم، اگر خمر واقعی در بیاد مستحق اقامم مؤمن ندارم، اگرم در نیاد متجرد هست. درسته؟
الان ما این اناء مشکوک رو چطوری میایم یکی از مصادیق اون خمر میدونیم؟
نمیدونیم، شک داریم.
نه
ما الان یه خمر واقعی میدونیم تو این 7 هست که حرامه، دنبال اینیم که مؤمن داریم یا بگو
نداریم.
وقتی که ما شبهه مصداقیه پیدا میکنیم در این که این دلیل عقلی مؤمن ما حساب بشود، این بحث مطرح میشه که تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص درست است یا درست نیست. اگر بگید درست است، اجمال سرایت نمی کنه مثل شیخ و همون اطلاق اجتنبو تمسک می کنید، معناش اینه که اگر شما این رو برداشتید خمر واقعی در آمد مؤمنی ندارید، و اگر هم در نیامد متجری هستید، چون بر جواز ارتکابتون حجت نداشتید. اما این درسته تا اینجا. اما اگر مبنات این باشه که اجمال این به عام سرایت بگید
میکنه
مثل امام، خب دیگه نمیتونید به اون اشتنه بود
تماسید
اصل نمید. بعد اینها چون حالت سابقه هم ندارن که استثناء، چون ملحوظه ندارن که استثناء بشه، شک در مکلف هم به بشه میشه احتیاط، تکلیف بشه میشه برای،
یعنی میخوام اینا دوتایی در واقع یکیه. چرا؟ چون که اون
متعیش یکیه. چی؟
یعنی حرف امام و حرف
نتیجهش همیشه وجوب اجتنابه، حرف امام همیشه وجوب اجتناب نمیشه، جا با جا
فرق میکنه. بله، ولی شک در وقتی که به اصل رجوع میکنه، شک در مکلف هم به، در واقع ما چرا میگیم شک در مکلف هم به باید احتیاط کرد؟ به خاطر همون اجتناب الخمره که میگیم باید احتیاط کرد.
آخه همیشه شک در مکلف هم به نمیشه.
مثالش چیه؟ یعنی شبه حکمیه غیر محصوره باشه؟ مثلا داره در مثلا
الان الان حکم الان بعضی رو حکم یه نیست موضوعیت
شکل بله
موضوعیت محصولش موضوع بانک ها شما الان میرید توی بانک و میدانی به علم اجمالی که در معاملات این بانک ها هم ربوی هست هم غیر ربوی هست دوتاش هست میتونم نیست که همش ربا باشه این طرح نیست که همش نباشه دوتاش هست توی پول اینا قاطی درست شد؟ خب بعد فرض رو بر این میذاریم یعنی فرضم حالا شاید شما برادر شما نباشه ولی به نظر ما اینطوره نسبت بین حرام واقعی شد به کل پولایی که دارند نه اونقدر ضعیفه که ما یقین داشته باشیم که اینا غیر محصورن و جواز ارتکاب دارند بعضی هم میگن اینطوری ها بعضی همین رو میگن اون تطبیق باشه نه اونقدر زیاده که ما یقین داشته باشیم محصورن که بعضی هم همین رو میگن اون انتباقش ولی اگر فرض شما این بشه که نه اونقدر کمه نه اونقدر زیاده همین مثال پیش میره درسته؟ بعد عملا چون بعض اطراف این پولا هم دست من نیست من با همه پولا بانک نمیتونم کار کنم شک در اصل تحقیق مثال به این پیدا میکنم این شک من در اصل این میشه که من از این باید اجتناب بکنم یا نکنم رو مبنای امام رفهم آلای علمون میاد جلو این رو مبنای کسانی که تمسک به آمون میگم نمیشه مجبور میشه براحت جاری میکنه جواز ارتکاب پیدا مثل کسایی که سپرده میذارن و دقیقا معلوم نیست بانک اینو کجا سرمایه معلومه این پول از شما گرفته برده تو فلان جا سرمایه گذاری کرده فلان پالایشگاه فلان چه بدون هرچی سود اونم معلومه این اقل حساب اون قطعی رو بکنه نه معلوم نیست کجا سرمایه گذاری کرده اینا هم سرمایه گذاری مختلفی داره این حلال هست اما اون از قاطعی اینجا اگر نسبت بین حرام به کل اموال مشکوک شد این قانون اجرا میشه در حالی که اگر شیخ باشه و رو مبنای خودش باشه اگر شیخ به این باور برسه در مقام انتباع چون اصول تحصیل حجت انتباع مال فقه در فقه به این نتیجه برسه که نسبت بین حرام واقعی در کل اموال این بانک نه اونقدر کمه که بگیم غیر محصول است نه اونقدر زیاده که بگیم محصول است شیخ باشه احتیاط درسته؟ یعنی احتیاط که نه تمسک به همون عمومات و حرمت ربا میکنه و میگه چون من اینجا معامل ندارم دست نمیزنم
توقف میکنه
یعنی چه؟
یعنی توقف میکنه دیگه فتوا نمیده به استفاده یا عدم استفادهش
خب باشه عملا مکلفی رو که متحیر نمیذاره
نه خب
احتیاط در مقام عمل میده دیگه
بله آن درست
الان تو این مثال همین فتوا خم که امام میگه که سرایت میکنه اما به اصل مراجعه میکنی از شک در مکلفامه باید احتیاط کرد از امام میپرسیم که چرا شما در شک در
مکلفامه مکلفامه نمیشه اگه بشه بله همچون درسته
مثال
نه اگر مکلفامه باشه همچون درسته چون دوباره برمیگرده به اینکه مقتضی تمام است و من معنبنی ندارم همون بشه
نه من یه سو دیگه میخوام بگم میخوام بگم امامی که میگه الان شک در مکلفامه به شد باید احتیاط کرد به امام میگم چرا
اگه مکلفامه باشه
چرا باید احتیاط بکنیم امام میگه که ما یک مقتضی داریم این مقتضی چه اجتناب الخمره خب اینجا به ما میگیم اجتناب الخمر که مجمله شما چطور به این استناد
فرقش اینه اون فتوا میده وقتی به عام تمسک میکنه این چون به اصل عملی مراجعه میکنه احتیاط میده بعد اون به لوازم عقلی و عادیه فتوای خودش ملتزم میشه این چون داره به احتیاط تمسک میکنه که اصل عملیه درسته یه به لوازم عقلی و عادیهش ملتزم نمیشه باز ثمره پیدا
نه دلیل تحریم در صورتی مقتضی احتیاط
نوع استدلال عوض شد یه وقت شما میگید من به عمومات تمسک میکنم میگم این حاج شما را گرفته و شما دلیلی بر خروج ندارید
بله
یه وقت میگید نه اون عمومات من تمسک نمی کنم من نمیدونم حکم الله واقعی چیه میرم سراغ اصول عملیه یه جا تکلیف میشه براحت میدم یه جا مکلفان به میشه بدون احتیاط بعد که مکلف به شد احتیاط بدادن اون موقع دیگه لوازم عقلی و عادیهش رو مترتب نمی کنم دیگه
نه من مدام اینه امام حکم واقعی که نمیتونه بگه حکم احتیاط رو نمیتونه بگه
نه امام حکم چرا
به خاطر اینکه اون ما که میگیم که در شکل در مکلف
احتیاط که ببین عزیزم احتیاط شد نتونه بگه میگه تو مؤمن داری برای این رفتار
بله
شک در مکلفون به اون مؤمنه.
شک در مکلفون چرا مؤمن نداریم؟ چون دلیل تحریم عامه و این
ادله براءت مکلفون به رو اون درست، ولی ادله براءت هم مکلفون به رو نمیگیرن. ادله براءت مال شک در اصل تکلیف،
مال ادله احتیاط هم نمیگیرن. ما چیکار کنیم؟ چون ادله
احتیاط عقلی میاد جلو. احتیاط عقلی میگه تو مؤمن ند. ببین تو برای هر کاری باید حجت داشته باشی. وقتی که حجت نداری عقل یه جوری رفتار کن که به حرام نیفتی. اگر اینی که تو برمیداری خمر واقعی در آمد یا ربای واقعی در آمد مؤمنت کن سوال اینه.
همونجود اتفاقا ما دلیل نداریم. چرا؟ چون اجتنابی خمر که عام نیستش.
چرا عامه دیگه؟
نه دیگه امام میگه که مجمل شد،
مجمل شد از ظهور افتاد، نه اینکه از عمومه. من الان نمیتونم بهش تمسک کنم، تمسکم نمیدونم، ولی برای این کار بالاخره حجت میخواد این مکلفی که میخواد انجام بده. اگر واقعا این حرام در اومد چی مؤمنه این میخواد بشه؟
اینکه یه دلیل روشنی نداریم. اینکه یه دلیل روشنی
اینکه میشه براءت عقلیه. و گفتیم براءت عقلیه مال وقتی است که ما شک در اصل تکلیف داشته باشیم. شما میخواید برش کردید به شک در اصل تکلیف، بگی اتمام حجت نشده، قبه قابل آبایم میاد جلو. در حالی که فرضت این بود که شک در مکلفون به باشه. خب این نمیشه که. اگر مکلفون به یعنی تو اصل تکلیف برات حجت تمام شده، در متعلقش تردید داری. اگر نسبت به اصل تکلیف حجت نداری، اون شک در اصل تکلیفه. علی‌ای‌ها شما اگر اجمال با هم سرایت دادی، شما مستاقیه بود، باید به سواق اصول عملیه. هر اصل عملی تو مورد جاری میشه، طبق اون عمل بکن. اگر ندادی به خود همون اطلاق و عام چیکار میکنی؟ تمسک مونی. که موقع اگه تمسک کنی، چون اصل بر حرمت بوده اونجا دیگه، اطلاق و حرمته، حرمت میاد تو باید اجتناب کنی. اینو بخونیم. یمکنن یقال، امکان دارد که گفت. اون نقلا رو دیگه نمیخونم، نقل کرکی و نقل فاضل هندی و یا نحدی و یمکنن یقال به ملاحظه اونچه که ذکر کردیم در وجه پنجم، همون دلیل عقل، غیر محصور اون چیزیست که برسد کثرت وقایعی که احتمال میرود تحریم اونها برسد الهیز. الهیز متعلق به کیه؟ بلغه. برسد به اندازهی که اعتنا نمی کنن اغلا به علم اجمالی که حاصل شده در اون وقایع.
این
چی؟
از این
در طریق کجاست؟ از قال فی فقاعد شرای صفحه 268 از اونجا که کلام عاشق نمیخونیم میاد تا یمکن 271 نقل قولا رو نمیخونیم. یمکنن یقال از اینجا که حالا حرف جه تا اینجا نقل قول، آخه نقل قول کرکیه، بعد نقل قول فاضل هندیه که همش هم میخواد بگه شما با این حرفا به معیار نمیتونید برسید. همون اشکال مبنایمون سر جاش هست که ما اجماع اینا رو قبول نداشتیم، هم شما با این بیانات نمیتونید اون عدم انضباط و عدم ضابطه رو برطرف کنید.
از روبما نخوندین دیگه؟ روبما قیده جسارتا
از همون روبما قیده. نه اونو که خوندم یه نیم خط جلوتر قال فی فواید الشرایع، اونو که دیروز گفتم محقق کرده قیده. یمکنن یقال پیدا کردین؟ به ملاحظه اون چی که ذکر کردیم در دلیل پنجم، چون دلیل پنجم رو قبول کردیم دیگه، غیر محصور اونیست که برسد کثرت وقایعی که احتمال تحریم میره توشون الهیس. الهیس متعلق به کیه؟ بله، برسد به اندازه‌ای که اعتنا نمی کنند اغلا به اون علم اجمالی که حاصل شده در اون وقایع. یعنی احتمال اینقدر ضعیف بشه، ببین تعداد نیست، مثلا ممکنه تو هزار تا 500 تا شرام باشه، میشه یک دوم. نسبت رو باید لحاظ کنیم. متوجه این؟ الا ترا کوری نمیبینی که شن چنین است، اگر نهی کند مولایی عبدش را از معامله با زید، بعد معامله کند عبد با یکی از اهل یک آبادی بزرگی. قریه در عربی مطلق آبادی است، تو فارسی به دهات و روستای کوچیک میگن قریه، تو عربی مطلق آبادی است. دقت کردید؟
مطلق اجتماع کمتر از مدینه.
بله کمتر از مدینه. معامله کند عبد با یکی از اهل آبادی بزرگی که علم دارد اجمالاً به وجود زید در اون قریه. لم یکن، لم یکن نفس چیه؟
هر میشه برای اون
لو میشه. لو نهل مولا ان عبد و من معامله با زید، بعد بره با یکی از این اهل قریه معامله کنه، لم یکن عبدهو ملومن، اون عبده دیگه سرزنش نمیشه. و این صادف اون معامله با زید، چون نسبت زید به کل احتمال معامله با اهل قریه نسبت اقلای معتدون به نیست.
خودش هم میدونه ساجو بس مثلا نبرده رو مثال ازدواج بزنه.
بله خودش میگه، اصلا میگه اون بقیه هم خودش میگه. وقد ذکرنا که معلومه بالاجمال گاهی تأثیر میکنه در جایی که احتمال، این قلت احتمال تعبیر خوبی نیست، باید میگم قلت اون اطراف الاحتمال، لذا معمولا گفتن یه اطراف تقدیر میگیری،
قلت محتملات،
نه اطراف یا محتمل. بخواد بگه یه وقتای محصور هست یه وقتای غیر محصور هست، وقتی اطراف احتمال کم میشن خود احتمال میره بالا، در نتیجه میشه محصوره، اطراف احتمال زیاد میشن خود احتمال میاد پایین میشه غیر محصوره. معلومه به اجمال گاهی تأثیر میذاره با قلت اطراف احتمال، تأثیری را که لا یؤثرون تأثیر را با انتشار اطراف احتمال و کثرت اطراف احتمال. درسته یا نه؟ کما اینکه این حرفو قبلا هم گفتیم در سبب کما گفتیم این حرف را قبلا در دشنام دادن به یک نفر که مردد بین دو تا یا سه تا باشه، اینجا اطراف احتمال کمن خود احتمال بالاست میشه محصوره، یا مردد بین کل اهل بلد باشه، اینجا اطراف احتمال زیاد میشن احتمال میره پایین. و مثل همین مثال است اونجایی که علم اجمالی داره به وجود بعض قرائن صارفه‌ای که پنهان ماندن که لبعض، لبعض متعلق به که؟
قرائن
صارفه. قرائنی وجود دارن که صارفه بر میگردانن بعض ظواهر کتاب و سنت را، یا احتمال میده علم اجمالی داره به حصول نقل در بعضی از الفاظ کتاب و سنت الی غیر ذالک، از مواردی که احتمالش هست ولی اعتنا نمیشود در این موارد به علوم اجمالی که مترتب میشوند بر این موارد، بر اون علوم اجمالی آثاری که مربوط میشه چه به معاش زندگی دنیوی و چه به معاد زندگی اخروی در هر مقامی که باشه. بحث کتاب سوزی رو ما پارسا چوری جواب میدادیم، میگفتیم ما میدونیم یه حادثی از بین رفته، ولیکن چه حادثی از بین رفته؟ اون حادثی که تک نسخه بوده، با توجه به اینکه علما پخش بودن توی بلاد مختلف و در هر بلدی فتوا میدادن، اون فتوا هم که بدون دلیل نمیدادن، پس اون کتابایی که فکر میکردن در فتوا دادنشون تأثیر گذاره نسخه برداری میکردن به اون بلاد میبردن توی بعد همه اینا هم که با هم نسوخته، 456 بغداد کتاب خودش رو سوزوندن عامه، خب اونجا بغداد رو سوزوندن، کتاب خونه قم بوده، ری بوده، نیشابور بوده، اونایی که فقط تو کتاب خونه بغداد بوده از بین میرفته. بعد از اون که کتاب خونه بغداد آتیش زدن، شیخ توسینا بودن تو نجف کتاب خونه درست کردن. چیا رو درست کردن؟ رفتن کتابایی که تو کتاب خونه قم بود، ری بود، اهواز بود، حالا قم و ری بیشتر بوده بود کمتر، نیشابور بود، اینا رو از روش نسخه برداری کردن، کوفه بود، نسخه برداری کردن بردن دوباره در نجف. کتابایی از اون که تک نسخه باشه، احتمال داره همه این علما اشتباه کردن و اون کتابی رو که تک نسخه کردن واقعا به دردشون میخورده و در فتواشون اثر داشته، ولی احتمالش ضعیف میشه. درسته؟ و اینطوری گفتیم این شبه غیر محصول است. شیخ ها اینجوری توضیح دادیم، بعضی ها توضیح دادن که تعداد روایات از بین رفته کمه، گفتیم این توضیح درست نیست. شیخ صدوق مدینه العلم داشته بار شطور میکردن، کجا تعدادش کم بوده؟ کم نبوده، ولی احتمال تغییر فتوا میاد پایین. یادتونه اونم دقیقا همین بیانی بود که اینجا الان گفت. و باید معلوم شود که ملاک در محتملات از حیث کثرت و قلت به اون وقایعی است که واقع میشوند مورد علم به حکم وجوب اجتناب با علم تفصیلی به حرام. مثال میزنه، ببینید مثلا این وقت شما توی ژاپن هستید، برنج و دونه ای میخورن. وقتی میخواین نسبت سنجی کنید باید بگید چند تا دونه برنج در کل تعداد برنجا، درسته؟ یه جا قاشقی میخورن، بعد بگید چند قاشق در تعداد کل، بگید قاشق ها. یه جا مشتی میخورن، چند مشت توی تعداد مشتا. نسبت سنجی که میخوای بکنی بعد اون نوعی که عرفاً محل ابتلاعات اونو حساب بکنی. مثلا یه دونه برنج قصبیست تو 500 تا دونه، اگر دونه دونه میخورن میشه 1/500. این مورد اعتنا نیست، فقط مخالات عملی قطعیه نکنه، تا 499 تاش هم خورد هر 500 تا نخوره. ولی اگر مثلا شما مشتی میخوری و تو هر مشتی هم 100 دانه مثلا داری یا 250 دانه داری، خب این میشه 1/2، یعنی 1/2 لقمه حرام میشه. اون موقع شما میشه چی؟ محصوره. پس شما تو نسبت سنجی باید اینم در نظر بگیری تو اونی که محل ابتلای اون قومی هست که داری براشون فتوا میدی اون چگونه است، نسبتو با او بسنجی. معلومه؟ حالا میخوام مثال شد. مثلا اگر علم داره به این به یک دانه برنج، اروز برنج، علم داره به وجود یک دانه برنجی که یا حرامه مثلا غصبیه یا نجسه در میان هزار دانه، اگه دونه دونه بخورن تو اون زمان و مکان شما میشه 1000 غیر محصول است. ولی مفروض اینه که اینا میخورن 1000 دانه برنج را در عرف اون زمان و مکانی که فتوا میدی به 10 لقمه. این که فقیه باید زمان و مکان شناس باشه اینجوری ها، ولی فتوا اشتباه میده. یعنی حتی اگه فرض کنیم کلام امام هم درست میفهمه، تو تطبیقش بر زمان و مکان خودش دوچاره اشتباه میشه. تو اون زمان و مکان لقمه هر لقمه‌اش هم 100 تا می‌خورن. اینجا حرام مردد بین 10 محتمل میشه، میشه 1/10، نه 1000 محتمل. چون هر لقمه‌ای در اون لقمه یه دانه باشه حرام میشه اخذ اون لقمه، چون مشتمل بوده این لقمه بر مال غیر، یا اگه قصبی باشه، یا جویدن اون دانه چون جویدن برای نجس میشده و اونم حرام میشه. پس گویا این شخص علم اجمالی دارد به حرمت یکی از 10 لقمه. دقت بکنید چیکار باید بکنید که. اما حالا اگه توی زمان و مکانی بود دونه ای میخوردن میشه 1000، اون نه. نه هم اگر اتفاق بیفته خوردن دونه دونه به این که خوردن هر دونه ای واقعه مستقلی بگید حساب بشه. کانخش چیه؟ جواب لاوه. لب اتفقه کان برای این تناول حکم شبهه غیر محصول. این نهایت چیزی است که ذکر کردن یا امکان دارد که ذکر شود در ضابطه محصول و غیر محصول، ولی با این وجود حاصل نشده برای نفس من اطمینانی به شیء من الوجود. اوثق نقل کرده که شیخ میگفت اینم عین خروج از محل ابتلاء، یعنی یه طرف رو داریم که یقیناً اغلا اعتماد نمی کنن، نسبت ضعیفه. یه چیزی هم داریم که یقین داریم اغلا اعتماد می کنن. یه تعداد زیادی این وسط می مونه که ما عملاً نمیتونیم بگیم اغلا اعتماد می کنن یا نمی کنن. چه کنیم؟ شیخ چون شبه مصداقیه رو باعث اجمال اطلاقات نمی دونه، تو این موارد به اطلاقات تمسک می کنه، لزوم اجتناب را بگید چی؟ نتیجه میگیره. درست آقا؟ توی ما مبتلاوم همینو میگفت یادتون باشه، محل ابتلا. فعل اولا این است که ما رجوع کنیم در موارد شک به حکم اغلا. حکم اغلا چیه؟ که واجب است ما مراعات کنیم علم اجماع را در اون مورد. پس همانا قولش که اجتنب ان الخمر باشه فرقی نمی کنه در دلالت این خمر واقعی رو حرام کرده، فرقی نمی کنه در دلالتش برای اینکه منجز شده با در تنجد تکلیف بشنو از خمر فرقی نمیکنه بین خمر معلوم مردد بین امور محصوره و مردد بین امور غیر محصوره. خمر واقعی حرام شده، درسته؟ در نتیجه غایت الامر ما دلیل داریم در غیر محصوره که اکتفا کرده شارع از حرام واقعی به بعض محتملات حرام واقعی. تو هزارتاشو مرتکب نشو بقیهش اشکال نداره، اما اگر شک کردیم که این شبه محصور است یا غیر محصوره، ما شک در مؤمن داریم، شک میکنیم که آیا وجود داره دلیلی بر قیام بعض محتملات به جای حرام واقعی، وجود داره دلیلی در این که اکتفا کنیم از امتثال حرام واقعی به ترک اون بعض. وقتی شک کردی واجب میشه ترک تمام محتملات، چون تو مؤمنی از وقوع در ارتقاب به ارتکاب اون بعض محتملات نداری. یعنی تو اگر این لقمه رو ورداشتی خوردی و بعد این حرام بود، مؤمن نداری، درسته؟ یا علی معنی نداریم، باید حجت داشته حضرت علی برای تو حجت قرار نداده و در نتیجه باید احتیاط بکنی و نباید این رو مرتکب بشی. نعم امام اینا اشکال کردن، قلاید هم همین رو داره، شب تو جزوه هاشی هم حالا قلاید آوردم، امام آوردم، اما آخر آشی هاست. اشکال کردن که این رو اون مبناست که اجمال در شبه مصداقیه مخصص به عام سرایت نکنه، اما مای امام اینا میگیم سرایت میکنه، و چون میگیم سرایت میکنه اینجا رجوع میکنیم به اصول عملیه. شک در اصل تکلیف بود براعت، شک در مکلف و به بود البته احتیاط، مثل خود شیخ انصاری. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.
آه فردا ان شاء الله.
جایی که در عادت ما باید ببینیم در عرف
در عرف باید چه
جور برخورد
کنم، گمان می‌کنم جایی در عرف چه جور برخورد کنم، اینکه
همین خب درست. ما الان
اگر فهمیدیم چه چی بود، نفهمیدیم ما یه اجتماع علی خمری داشتیم، خمر واقعی رو حرام کرده بود،
بله،
ما هم الان مؤمن پیدا نکردیم، پس باید دست نزنیم.
اینجا
خمر واقعی در اومد خودتون
اینجا که شبه موضوعی است، خب ما اینجا یعنی اومدیم رو توی عرف اینجور بود که اینا مثلا دونه دونه داشتن برنج می‌خوردن، اما این میخواد غذاش رو دو مشت بکنه کلا. وقتی که اینجور شد باز هم یعنی چه مهمی داریم واسه این که بگیم چون که عرف دی چون که دیگران اینجور برخورد میکنن توی عرفتون بر شما هم حلاله، اینجا باز مهمن به وجود نمیاد، یعنی شخصی میشه چنین چیزی؟
بله
درست، یعنی پس فل عادی که شیخ میگه
این البته یه بحث جداگانه میشه ها، که ملاک توی اینجور جاها اون نوعیه تو بحث احتمال یا شخصیه. حرف شما اینه که شخصیه و ما هم با شما اینجا موافقیم، یعنی برخلاف اطمینان و زن که ما اونجا غالب نوعیتی، تو اینجایی که حکم عقله غالب شخصیتی. خود دیگه شیخ رو بحث نکرد،
بله،
یعنی فرض شده که متعارف اینو هم همینجوری میخوره، نه اینکه این حالا یه جوری دیگه بخوره،
درسته،
ولی اینو دیگران بحث کردن.
خب همین وقتی قید فعل عاده رو اضافه میکنن، یعنی اینکه دارن تاکید میکنن رو اینکه شخصش مهم نیست، وگرنه حالت عادی خب چه این برداشتی نمیشد که
این درسته، یعنی میشه به شیخ، یعنی بعید نیست که شیخ اینو قائل باشه، ولی علایال شیخ وارد این بحث نشد که اگر عادت شخص با عرف جامعه متفاوت میشه ما اینجا چه کار باید بکنیم. این اصلا بحث نکرد، ولی دیگران بحث کردن، گروهی گفتن عرف رو میگیریم، این همون زن شخص نوعی و اطمینان شخص نوعی، گروهی هم گفتن شخص رو میگیریم، ما اینجا فکر میکنیم که اینجا که احتمال عقلیه باید شخص رو بگیریم، اینجوریه، ولی این بحث مستقل داره.
بعد یه جا دیگه همون سوالی که پرسیدم نسبت به
زن و اطمینان میگیم نوعی ها، اینجا میگیم
بله بله، مثال واسه علم اجمالی در تکلیف، شک در تکلیف، اینجا الان مثال ربا، ما به اصل این که یک حرام واقعی در بین این مثلا 100 تا هست به اصل چه این چیزی یقین داریم،
اون چیزی که اونجا به شما کمک میکنه بحث خروج و بردست از محل ابتلاست، چون بعض اطراف از محل ابتلای تو خارج میشه تو این طرف شکل میشه اصل تکلیف.
نه
بعد براحت جاری میشه
دوباره جواب رشمن
چون بعض اطراف از محل ابتلاد خارجه، یعنی بعضی از اون پولایی که تو بانک هست نسبت به اینی که الان دست هست
بله
شکل میشه در اصل تکلیف براحت جاری میشه. اگر بعدا معلوم که واقعا حرام بوده ربا بوده تو معذور خواهی، هرچند اثر وضعیش جداست.
خب الان ما
همه پولای بانک رو نمیخوای استفاده
درسته بید. نه ما الان عنوان عوض کردیم، یعنی داریم به شبهه غیر محصوره به ماهو و غیر محصوره نگاه میکنیم نه به ماهو.
دلیل خروج از محل ابتدار هم قبول کردیم، ما دو تا دلیل رو پذیرفتیم، هم دلیل پنج و هم دلیل شیش جفتشو قبول کردیم، چون اونم قبول داریم این فتواره بود.
خیلی همه